أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره حکم فقهی حجاب الزامی بود به عنوان یک مثال در باب فقه الاجتماع، که عرض کردم بعد از اون که مباحث فلسفه فقه الاجتماع و مباحث درباره فقه الاجتماع و فقه نظام اجتماعی در سال گذشته بحث شد، حالا به عنوان مثال و نمونه ببینیم چگونه این نگاه و نگرش به فقه الاجتماع میتونه در افتا اثر داشته باشه. درباره حکم قمزنی صحبت کردیم و حکمش معلوم شد. الان میخواییم درباره حکم فقهی حجاب الزامی صحبت کنیم که یک جلسه هم در این باب سخن گفته شد. ابتدا من به دلایل کسانی که منکر حجاب الزامیان پرداختم و یک دلیل رو ذکر کردم. امروز سعی میکنم انشاءالله با سرعت دلایل دیگر رو هم بگم که دیگه این بحث اگر تمام بشه که ما وارد در واقع ادله الزامی و ادله حجاب الزامی، اثبات حجاب الزامی بشیم. در اون بحث ایجابی در واقع فقه و نظام میتونه نقشه مهمی داشته باشه. یکی از دلایلی که منکرین حجاب الزامی و مخالفان حجاب الزامی مطرح کردن این بود که گفتن حجاب امر خصوصی است و دین یا حکومت نباید به امر خصوصی بپردازد. جواب دادیم که دین اگر جامع باشد به امور خصوصی هم باید بپردازد، اما حکومت خب حد و زنا، حد و لواط و مانند اینا امور خصوصی هست، ولی ببینیم حکومت باید بپردازه. حجاب اگر هم امر خصوصی باشد میتونه در واقع تعذیری که نسبت به حجاب میشود شبیه حدود شرعیه باشد. نکته سومی که گفتم این بود که اصلا حجاب در جامعه امر اجتماعی است، امر خصوصی نیست. بله پوشش و حجاب در منزل امر خصوصی است، اما حجاب در جامعه امر اجتماعی است و این بسیار مایه تعجبه که کسی ادعای علمیت بکند و حجاب در جامعه را امر خصوصی بداند. اگر اینطوری باشد پس رانندگی هم در جامعه امر خصوصی است، اشتغال در جامعه امر خصوصی است. از همین که شما رفتاری رو در جامعه داشته باشید امر اجتماعی خواهد شد. این دلیل اول که بحث کردیم. دلیل دومی که امروز میخوام مطرح بکنم اینه، میگن حجاب الزامی با فلسفه حجاب در تعارض است. حجاب الزامی با فلسفه حجاب در تعارض. فلسفه حجاب دوری از تبرج و خودنمایی و تحریک نکردن است. اما وقتی حجاب الزامی بشه خب افرادی برای اینکه با این الزام مخالفت بکنن شروع میکنن، ولی ممکنه پوششی هم داشته باشن، ولی پوشش های تبرج‌آور و خودنمایی و امثال ذلک پدید میاد. یعنی حجاب الزامی مانع از تحقق فلسفه حجاب می شود. پس بنابراین بهتر است که حجاب الزامی نباشد یا نباید حجاب الزامی باشد. جواب این استدلالم این است که خب حالا اگر حجاب آزاد شد تبرج خودنمایی برداشته می شه. الان در کشورهای سکولار که آزادی هست، هر کسی هر جور دلش خواست پوشش و حجاب رو رعایت میکنه یا نمیکنه آزاده. الان آیا فرهنگ برهنگی در کشورهای سکولار بیشتره یا در مثلا کشوری که حجابش الزامی است؟ یعنی مثلا الان در کشورهای سکولار مردم خانم ها رعایت حجاب میکنن، تبرج، خودنمایی، اینا همه منتفیه، بس خیلی افتضاحه. توجه ده. حالا جالب اینه این کسایی که حرفا رو هم میزنن خودشون هم خب مکرر سفرهای خارجی رفتن، در اروپا، در کشورهای شرق آسیا رو دیدن. کشوری مثل فیلیپین 30 سال پیش یک خانم بی حجاب نداشته، الان یک خانمی که نمیگم حجاب داشته باشه، یک کمی از نظر برهنگی مثلا رعایت بکنه نداریم. همش کلن حاکمیت فرنگ برهنگی در سر تا سر فیلیپین، یک کشور مسیحی در واقع معتقد به مسیحیت هم هست. کشوری مثل اندونزی، کشوری مثل مالزی، به خاطر بعضی از این آزادی هایی که دادن و احکام و قوانینی که برداشته شده است، الان به راحتی در واقع افراد خودفروشی میکنن، خیلی علنی. یعنی هر بار که انسان میره به این کشور، بعد از مدتی آدم برم کاملا متوجه میشه چگونه سیر نزولی فرهنگ برهنگی در واقع حاکمیت دارد. حالا حجاب الزامی با فلسفه حجاب تعارض داره یا حجاب برداشته بشه؟ خب من وقتی حجاب برداشته شد، هر که هر جور اشماز پوششی انجام میده و قطعا به دنبال تبرج و خودنمایی میره. دلیل سوم، من واقعا عرض کردم به عنوان یک طلبه‌ای که سال هاست بحث‌های فقهی رو دنبال میکنیم، واقعا بعضی از این استدلال ها رو شرمم میاد بگم، انقدر ضعیفه، ولی خب دیگه چون مطرح شده احتمالا به گوش شما هم میخوره، من ناچارم همین رو ذکر کنم. دلیل سومی که مخالفان حجاب الزامی مطرح میکنن اینه، میگن دولت باید ایمان افزا باشد نه ظاهرگرا. حالا یه وقتا اینو میگن، یه وقتا میگن که دولت باید به دنبال یه جامعه اخلاقگرا باشد. خیلی فقه‌گرایی لازم نیست در جامعه باشه، مردم باید اخلاقگرا باشن. یه وقتا میگن باید دولت به دنبال ایمان افزایی مردم باشد، یعنی با ایمان خلاصه امور رعایت کنن، با الزام و دستوری که پشتوانش ایمان نباشه خب ارزشی نداره. بعد تمسک هم میکنن به بعضی از آیات قرآن که مثلا آیه 278 سوره بقره میفهمه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اینه که ربا خوارن قرآن توصیه میکنه اولا از ربا دوری بجویید، محاربه با خداست. اگر آره کسی هم مثلا یه بخشی از ربا رو گرفته، بقیهشو دیگه ترک کنه، دیگه کل ربا رو نگیرید، حالا تا الان گیرید بقیهشو نگیرید، ان کنتم مؤمنین، یعنی معلوم میشه که پشتوانه ترک ربا ایمانه. یا در آیه 57 سوره مائده داره اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، و آیات دیگر که مثلا توصیه به رعایت عرض کنم کیل و میزان و لا تبخس و ناس اشیاء ان کنتم مؤمنین و آیات از این قبیل، نشون میده اولویت اینه که جامعه جامعه ایمانی باشد. اینکه قوانین اسلام پیاده بشود این لازم نیست، و ایمان باید ملاک باشد تا رعایت قوانین ظاهری. خب این استدلال چند تا جواب داره. جواب اول این که حقیقت ایمان چیست؟ شما تمام ادله روایی رو ببینید، از امیرالمومنین سلام الله علیه گرفته تا سایر ائمه، همه گفت فرمودن که الایمان اقرار و عمل و الاسلام اقرار بلا عمل. یعنی تازه اگر اظهار کنیم حرفشو بزنیم اما عمل نکنیم، تازه این میفرماید اسلامه اما ایمان نیست. قوام ایمان به عمل است. اصلا شما وقتی میتونید جامعه ایمانی داشته باشید که عمل تحقق پیدا بکنه. بله ایمان اون باور قلبی هست، ولی همونطوری که منشأ عمل باور قلبی است، منشأ تقویت باور قلبی هم عمل است. یعنی بین باور قلبی و عمل یک رابطه تأثیر و تأثری هست، به همین خاطر عمل یکی از ارکان ایمان است در تمام روایات ما. چرا ما ایمان رو یه جوری مثل مسیحی ها معنا میکنیم؟ خیلی عجیبه. این آقایون عمدتاً هم آخوندن ها، ولی تعریفی که از ایمان ارائه میکنه تعریف مسیحی است. مسیحی‌ها ایمان رو یه امر درونی محض میدانن، چون لذا اونا خیلی اهل شریعت و اینا هم نیستن، در حالی که ما مسلمانان علاوه بر اون باور قلبی عمل رو هم از ارکان ایمان میدانیم. این اولا. پس بنابراین اینطور نیست که هر موقع بحث از الزام و عمل و اینها شد بگیم که این با ایمان منافات نه، از عمل دقیقا از ارکان ایمان است. بله قطعا باید دولت و جامعه و تربیت به گونه‌ای باشد مردم قلباً ایمان بیاورن و عملشون مبتنی بر ایمان قلبی باشه. این حرف حرف درستی است، ولی خب شما تا بخواد یه جامعه آرمانی اینطوری داشته باشید، خب این باید منتظر باشید تا حضرت ولی السلام علیه ظهور بکنه، دستی بر سر عقول مردم بکشه، همه این ایمان قلبی رو پیدا کنن، چشم برزخی هم پیدا کنن، تا مال حرام دیدن خلاصه آتش ببینن، تا گناه دیدن، تا بیحجابی دیدن خلاصه دردهای آتش رو بچشن، اون موقع دیگه حجاب رعایت کنن. چند درصد آدم ها میتونن اینطوری باشن؟ توجه دارید؟ پس بنابراین اگر اینطور باشه خب تو بحثای قوانین دیگه هم همین حرف رو بزنید. مثلا این همه شما جامعه حکومت بی قوانین دارید، مثلا این قوانین رانندگی، بگیم چرا اینقدر جریمه های رانندگی رو، جرائم رانندگی رو بیشتر و بیشتر میکنن؟ چرا اینقدر قوانین سختگیرانه هست؟ خب نکنن، مردم ایمان پیدا کنن به اینکه قوانین رانندگی رو رعایت کنن، جامعه ایمانی داشته باشه. این همه پلیس برای چی؟ این همه جریمه برای چی؟ مردم باید ایمان پیدا کنن. خب کل دنیا هم همین حرف رو بزنید. یه وقت ما از با قطار از یوتبوری داشتم میرفتم برای استکهلم در کشور سوئد، از قطار که پیاده شدم این رانندهی که اومد از سفارت سراغ ما، رانندهی بود اهل همونجا، ایشون با ماشین که ما رو داشت میبرد از یه اتوبان دیگه خارج از شهر رفته بودیم، این اتوبان خیلی عریضی بود و در حال خلوت هم بود، این با سرعت 50 میرفت. من بهش گفتم، از این سوال کردم که چه اینقدر آرام میری؟ معمولا اتوبان ها تو ایران 120 کیلومتر میشه آدم بره، تو بعضی کشورهای حتی اروپایی تا 160-180، اینجا چرا اینقدر آرام میری؟ همین که من این سوال ازش پرسیدم، دیدم تابلو نوشته است که سرعت 50، یعنی بیش از 50 جریمه است. بعدشون به من گفت من یک ماه پیش از اینجا با سرعت 60 حرکت کردم، دو سه روز بعد جریمه برای من در خانه آمد 5000 کرون. گفتمش حقوقت چقدر؟ گفت 16000 کرون. یعنی یک تخلف تقریبا یک سوم حقوقشو باید برای جریمه میداد. دنیای غرب اینطوریه، خیلی جریمه های رانندگی است. اصلا نه رانندگی، کلن قوانین و جرائم و در واقع جریمه های جرائم و تخلفات نسبت به قوانین بسیار سنگینه. خب اونجا هم میگید آقا ایمان و فلان، چه حرفا نمیزنید. حال نسبت نوبت به شریعت رسید اینقدر ایمان رو پررنگ مطرح میکنید. بعد خب شما هم که این همه علیه حجاب الزامی حرف میزنی، چند تا کتاب درباره راه‌های تقویت ایمان مردم برای حجاب نوشتید؟ چرا این برای میگید؟ اما برای خود یک حرکتی هم بکنید. ببینید بعضی پالونشون کجه، از عالم پیمان و عالم زر گرفته تا یه عالم دنیا، همش این ورغش میکنن. خب اگر شما دارید میگید که آقا باید ایمان مردم نسبت به حجاب تقویت بشه، خب خیلی خوب، یه 4 تا سخنرانی، 4 تا کتاب، 4 تا مقاله درباره تقویت ایمان مردم برای حجاب بنویسید. این ور دارید میگید احکام جاری نشون. پس اولا عمل هم جز ایمانه. ثانیا خب قرآن وقتی تأکید بر ایمان داره که حرف درستی هم هست، از اون برم امر میکنه و جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، درباره اجرای حد زنا میفهم از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما مع جلده، ولا تأخذ کن به ما رعفت و فی دین الله. بعد هم میبرمد این کنتم تؤمنون، اگر ایمان دارید باید این کار رو بکنید، باید اینگونه غلاظ و شداد در برابر یک امر گناه بیستید و حد و جاری کنید. حالا یک کسی زنا کرده، یک کسی لواط کرده، یک کسی معاذالله برای کسی معاصی رو انجام داده، بگیم که آقا نه، ما چون هنوز در جامعه ایمان رو تقویت نکردیم پس حدود الهی رو اجرا نکنیم، پس حدود الهی تعطیل بشه. واقعا فهم ما از دین اسلام و قرآن اینه، و سارق و سارق فقط و ایدیه هما جزاهن به ما کسبانه کار. بله این حرف درسته، باید ایمان رو تقویت کرد، باید ساختار اقتصادی رو درست کرد، همه اینا درست، ولی اگر هم فرض کنید این امور درست نشد بر دلیل و علتی، با سارق برخورد نشه. بله برای راهنمایی رعایت قوانین رانندگی باید جاده ها درست باشه، مثلا عریض باشه، آسفالت خوب، والا همین حرف درست. حالا فرض کنید اینا بعد دلیل و علتی مشکلات اقتصادی و نمیدونم سوء مدیریت و ساختاره غلط درست نشد، ما قوانین رانندگی رو تو جاده نمید رعایت کنیم؟ اگه کسی رو راننده نکرد پلیس هم جریمش کنه؟ و حفظت شیئا و غابت عنک اشیا، این درست، اما نباید که حکم خدا رو نادیده گرفت و سهل انگاری کرد. دلیل چهارمی که ذکر میکنن اینه، میگن اصلا اصولا در اسلام احکام تدریجی بیان شده، حالا توضیح میدن این. مثلا یه دفعه حکم حرمت شراب نازل نشد، آرام آرام تا فرمودن مثلا رجس من عمل شیطان فاجتنبه بود، ولی یه دفعه این حکم نیامد، یه احکام نرمتری آمد، بعد دیگه حکم اصلی نازل شد. احکام تدریجی بیان شده برای اینکه تسهیل بر مردم یه مصلحت مهمه، نباید بر مردم سخت گرفت. شرع مقدس هم ملزم کرده ما رو به رعایت این مصلحت که مردم سخت نگیرید، سهل بگیرید. احکام شرعی رو بخواید برای مردم اجرا کنید، این برای مردم مشقت آوره، مشقت آفرینه، یعنی مردم رو تو تنگنا قرار دادن. این باعث میشه مردم از دین نفرت پیدا کنن، دین گریز بشن. برای اینکه این اتفاقات نیفته، برای اینکه جاذبه دین بیشتر بشود، ما باید یه مقدار تسهیل در اجرای احکام الهی داشته باشیم، یعنی این جاذبه دینی برای شارع مقدس مهمتره، لذا باید احکام رو آرام آرام پیاده کنیم. حالا الان مردم آمادگی مثلا حجاب رو ندارن، پس حکم حجاب پیاده نشود و سهل گیری داشته باشیم جا سخت گیری. این مصلحت در اسلامه که ما سخت نگیریم تا مردم دین زده نشوند، دین گریز نشوند. عرض کنم خدمتون این استدلالم استدلال ناتمامی است برای اثبات در واقع یا مخالفت حجاب الزامی. چرا؟ چون اولا این مصلحت سنجی در صدر اسلام بوده، یعنی در صدر اسلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک دفعه کل احکام رو نازل نکرد، آرام آرام. حالا اگر بخوایم الغای خصوصیت کنیم، این میشه شامل تازه مسلمان ها، مثلا یک کسی تازه مسلمان شده، یه مسیحیه، یه یهودیه، یه کافریه، تازه مسلمان شده، یه دفعه بهش نیاییم بگیم آقا این حلال خداست، این حرام های خداست، این حلال های خداست. یعنی اگر بخوایم این مصلحتی که در صدر اسلام بوده است، چون بحث در نزول احکامه نه اجرای احکام، نزول احکام تدریجی بوده، اما وقتی احکام نازل میشد پیغمبر اجرا میکرد یا نمیکرد؟ اجرا میکرد. این تو نبود که مثلا حالا نازل شده بعد پیغمبر بگه خب حالا مردم آمادگی ندارن پس بذاریم اجراشو برای دفعه بعد. همین که حکم خدا نازل میشد پیغمبر اجراش میکرد. حالا مثلا اینه که اهل شرب خم بودن واقعا همشون حالا آماده بودن که وقتی آیه نازل شد رجسون من عمد شیطان فرشتنه بود همه ترک کنن، همه آماده بودن؟ نخیر، احکام تدریجا نازل میشد ولی تدریجا اجرا نمیشد. یعنی هر وقت حکم اجرا میشد همونو پیغمبر دستور میده اجرا میکرد. حالا اگر فرض کنیم حالا که نزول تدریجی است پس اجرا هم تدریجی است، این در صدر اسلام بوده، خب حالا القا خصوصیت میکنیم میگه فقط شامل تازه مسلمان هم میشه. اگر الان با یه تازه مسلمانی مواجه شدید یه دفعه نیاد بگید این لیست حلال هاست این لیست حرام هاست، آروم آروم. مثلا اگر تازه مسلمانی است فرض کنید نماز میخونه، روزه میگیره و حجابش رعایت نمیکنه، حالا الزام بهش نکن، تازه مسلمانه، توجه دید. یه مصلحتی است در مرحله اجرا برای تازه مسلمان ها. اما از کجا این تعمیم میدید میگید این اصل تدریجی برای کل جامعه اسلامی؟ از کجا این تعمیم رو دادی؟ چون این مصلحت در صدر اسلام بوده. این در واقع اولا، پس اولا این تدریجی بودن نازد به نزول احکامه، توجه دارید، این اولا، نه اجرای احکام. ثانیاً اگر هم بخواهیم اینو نسبت به اجرای احکام هم استفاده کنیم این موقع صدر اسلامه. اگر بخواهیم الغای خصوصیت کنیم شامل تازه مسلمان میشه، تعمیمش دلیل میخواد، دلیل نداره تعمیمش برای کل جامعه. نکته دیگر این که ببینید این مصلحت مربوط به شیوه اجراه، اما اصل الزامو نفی نمیکنه. میتونه بگه آقا فعلا مثلا یه 4-5 سال یا 2 سال ما الزام نداشته باشیم بعد الزام بیاریم. مثل اول انقلاب حجاب حکم الزامی نداشت، بعدش الزام آمد. یعنی مصلحت مربوط به شیوه اجرا نافی اصل الزام نیست. میگه آقا فعلا الزام نکنید ولی بعدش مثلا 2 سال دیگه 3 سال دیگه 5 سال دیگه حکم الزام بیاد. اما اگر شما بگید که بر اساس این مصلحت اصلا احکام الزام نداشته باشن پس برای چی نازل شدن؟ اصلا فلسفه نزول احکام چی بوده؟ توجه دارید سیره هم همینطور نبوده. مثلا امیرالمومنین وقتی با حکومت رسید شاربان خمر رو میگیره و حد میزد، اصلا کسی که فرمود مال حرام تو حلقومتون رفته حلقومتون در میاره، کابین همسرتون من ازتون میگیرم، این اموال حرام چطور هم میتونیم دیگه تو بیدیم؟ نه الان پیرم حالا سهل انگاری کنه، خیلی سخت نگیره تا مصلحت نیست، نفی حکم شریعت لازم میاد. این هم دلیل چهار. بله اونم برداشت حضرت. بله یه وقت رو ببینید، یه اول نماز تراویح حضرت باش مخالفت کرد، توجه دارید یه جایی یه وقت رو تظاهرم پیدا میشه. ما الان چونتایم حکم اولی رو بحث میکنیم، یه وقت تظاهرم پیدا میشه، مثلا اگه فرض کنید شورای قاضی رو حضرت میخواست برداره، اختلاف پیدا شد بین مردم کوفه، توجه دید، و این اختلاف داشت اصل حکومت رو متزلزل میکرد، یا قرآن رو نیزه گذاشتن دیگه. یعنی اگر حضرت مثلا یه اعتنا نمیکرد، یه چند دقیقه مثلا تحمل میکرد، مالک سر معاویه رو میورد، ولی تزاحم احکام وقتی پیش میاد حضرت میگه حکمیت رو میپذیره. الان بحث ما در این نیست، یه وقت تا تزاحم یک حکم اهم نیست با الزام حجاب، اون بله دست از الزام حجاب برمیداری، مثل این که حج وقت تعطیل میشه، حجاب هم حکمش موقتا تعطیل میشه. اینا گاهی اوقات بیان حکم اولی رو دارن، نتیجه بگین اصلا حجاب الزامی ندارد، میگیم نه این ادله تمام نیستن برای اثبات این ادعا. دلیل پنجمی که مطرح میکنن این است که میگن دلیلی بر الزام حجاب در شرع نیست. گاهی خود برای تبیین بیشتر این حرف میگن اگر الزام آور بود خب شارع حد براش تعیین میکرد، پس مرمه الزامی نداره. اولا اطلاقات و عمومات ادله واجبات شرعیه دلالت بر الزام داره. یعنی وقتی گفته میشه مثلا باید نماز خوند یا واجب از حجاب، یعنی این حکم الزام آوره. بعد آیا این حکم الزام آور برای مثلا من فردی فقط الزام آوره؟ برای خانواده ها الزام آور نیست؟ برای جامعه الزام آور نیست؟ برای حکومت الزام آور نیست؟ اطلاق داره ادله. مثلا ادله وقتی میگن حجاب الزام آوره، امر به حجاب هست، این فقط برای شخص یه تعمیم داره، اطلاق داره. بعدم ببینید بعضی از جرائم شارع مقدس حد برایش رو تعیین نکرده، تعزیر تعیین کرده. به ما یرار حاکم، دست حاکم اسلامی است. چرا تعزیر مشخص کرده؟ برای اینکه اگر یه جایی کسی حکم الهی رو اجرا نکرد، دست حاکم باز باشه که تعزیر جاری کنه. توجه دارید. سالسن اصلا مأموریت حکومت اسلامی، مأموریت اولی حکومت اسلامی اجرای احکام اسلامه. دوستان دقت کنی، یه وقت تو حکومت اسلامی نیست و بحث دیگریست، اونجا دیگه میگیم خب حکومت اسلامی سه قبول نده این حرفا رو، ولی خانواده حکم الزام دارن از باب امر به نهی از منکر، خود اشخاص حکم الزام دارن. اما اگر حکومت اسلامی هست، حکومت اسلامی فرقش با حکومت سوسیالیست چیه؟ فرقش با حکومت لیبرالیست چیه؟ حکومت لیبرالیسم و حکومت سوسیالیسم و حکومت اسلامی و حکومت مارکسیسم و حکومت کمونیسم و حکومت مسیح و حکومت یهودی فرقشون در قوانینشونه. حکومت های سوسیالیستی قوانینشون سوسیالیستی، حکومت لیبرالیستی قوانینش لیبرالیستی، حکومت اسلامی قوانینش اسلامیه، حکومت مسیح قوانینش مسیحیه. اصلا مأموریت حکومت اجرای قوانینه. تو هر نظامی میتونیم بگیم مثلا در یه حکومت لیبرالیستی حاکمان مأموریتی ندارن، وظیفه‌ای ندارن، الزامی ندارن قوانین لیبرالیستو پیاده کنن. پارادوکسه. قوام حکومت ها به قوانینشه. وقتی میگید حکومت اسلامی یعنی قوانین اسلام، اصلا حاکم اسلامی مشروعیتش به این است که احکام اسلام پیاده کنه. بله به قدر توانایی، یه وقت تو توان نداره، زورش نمیرسه، تزاحم احکام از بحث دیگه. ما داریم الان حکم اولی رو میگیم. آیا یکی از احکام شرع حجاب هست یا نیست؟ آیا وظیفه و حجاب هم امر اجتماعیه؟ چون حجاب در جامعه رو داریم بحث میکنیم، نه حجاب در منزل. آیا وظیفه حکومت اسلامی حضور در اجرای احکام اسلامی در جامعه هست یا نیست؟ اگه این نباشه حکومت اسلامی دیگه نیست. حالا من شاید تو بحث ادله اینو این دلیل رو بیشتر بحث میکنیم، ولی اینکه میگه دلیلی بر الزام حجاب در شرع نیست، جواب میدیم ما دلیل داریم، وقتش رسید میگیم. اجمالش الان عرض کردیم. میگه حد تعیین نشده، میگه تعزیر که تعیین شده در اسلام، در کنار حدود تعزیرات هم هست. قرار نیست برای هر جرمی شارع مقدس حد تعیین کنه و نکرده، تعزیر تعیین کرد. یعنی تعزیر، یعنی در واقع به دست حاکمه. عرض کنم خدمتتون. دلیل ششمی که ذکر میکنن اینه، میگن بله حالا اینا الان میرسیم بعد میگم خدمتتون. دلیل ششم اینه که میگن الزام حجاب باعث تصرف در غیره. چه وقتی داری کسی رو ملزم میکنید حجاب رعایت کن، اگر رعایت نکن مجبوری مثلا جریمش کنی، پول ازش بگیری، یا مثلا زندان بندازی، در حالی که الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. الزام حجاب باعث تصرف در غیر است، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، پس الزام حجاب جایز نیست. خب جواب میدیم الزام حجاب میشه انجام بشه، باعث تصرف در غیر نشه. هر کسی تخلف کرده حجاب بهش میگیم از امکانات دولتی محرومه، جریمش نمی کنیم، پولی ازش نمی گیریم، زندان هم نمیندازیم. میگیم آقا در مثلا کارهای دولتی استخدام نمی کنیم، این منافات داره با الناس و مسلطون علی اموالهم و انفسهم. بله؟ نه، الان استدلال دقت کنید. میگه الزام حجاب باعث میشه تصرف در غیر بکنید و الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. میگیم نه، ما الزام حجاب میکنیم، تصرف در غیر هم نمیکنیم. این اولا. ثانیا، ولایت حاکم اسلامی یعنی سلطنت برای اجرای احکام شرعی. آقا اگر یک کسی جنسشو احتکار کرد، مالشه، حاکم اسلامی میتونه این مالشو درش تصرف بکنه و بین مردم پخش کنه؟ میتونه. آقا الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، باشه، حاکم اسلامی سلطنت بر اجرای احکام داره، لذا اشکال شرعی نداره بر اساس اصل حکومت. دلیل هفتم، دلیل هفتم اینو خیلی مطرح میکنن، میگن آقا زنان بادیه نشین یا کنیزان یا اهل کتاب اینو حجاب رعایت نمیکردن، من باشون برخوردی نمیکردن. یعنی یه تصویری که گویا یه گستردگی بیحجابی در تاریخ اسلام بوده. ببین اولا این مطلب قابل اثبات نیست، یعنی واقعا خلافش قابل اثباته. اصلا مسیح و اهل کتاب فرهنگش و فرهنگ حجاب بوده، بادیه نشینان هم فرهنگ حجاب داشتن، اما شاید مثلا گاهی اوقات بله موهاشون هم پیدا بوده. توجه دارید در باره کنیزان چرا بحث هست، ولی شما میبینید مثلا امیرالمومنین، اولا ائمه که مبسوط الید نبودن، مگر مثلا در زمان امام باقر امام صادق مبسوط الید بودن که با بعضی از امور بتونن مقابله کنن. ثانیاً در زمان امیرالمومنین که مبسوط الیده، حضرت در چند جا داره اینم، یا اهل کتاب نبئت ان نساءکم یدفعن الرجال فی الطریق اما تستحیون، حضرت میگه خبر من یافتم، خبر بهم دادن که زنان در راه ها پهلو به پهلوی مردم میزنن، کنار مردم راه میرن، چرا حیا نمی کنی؟ ببینید یه مسئله ای که گاهی اوقات تو مسیر اینا ممکنه تنشون به هم بخوره، حضرت داره مقابله میکنه. اما تستحیون ولا تقارون نساءکم یخرجن الی الاسواق و یزاحمن العلوج، چرا حیا نمیکنید، غیرت ندارید، زنانتون به بازارها میرن بعد برای بیماردلان هم مزاحمت ها ایجاد میکنن. حضرت به اینا، یه حاکم چرا با اینا برخورد میکرد؟ یا مثلا این مطلب تو مقاتل و کتب تاریخی آمده، حضرت زینب سلام الله علیها در اعتراض به یزید بهش این جمله رو میفرماد: امن العدل یبن الطلقا تخدیرک حرائرک و اماعک. آقا زنان آزادی شما و کنیزان شما مخدرن با حجابن، اما به سوق و کب بنات رسول الله سبایا، اما در مقابل دختران پیغمبر اسیرن. توجه دارید. ببینید معلوم میشه کنیزان هم حجاب داشتن. اینطور نبوده که مثلا فرض کنید بله در یک مواردی اوقات بوده که اینو گستردگی بی حجابی نیست. و آخرین دلیلی که ذکر میکنن لا اکراه فی الدین. حالا جالب اینه لا اکراه فی الدین اخبار نه انشاء. میگن لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین پس آقا اصلا کلا دین تعطیل بشه. لا اکراه فی الدین اخبار از این که ایمان یه امر قلبی است، ایمان رو نمیشه به زور در دل مردم جا گذاشت. توجه دارید اما منافات نداره با امور تشریعی، پس حدود تعزیرات همه اینو باید تعطیل بشه. لا اکراه فی الدین، یه کسی معاذ الله معصیت میکنه گناه میکنه حد و تعزیر جاری نه، لا اکراه فی الدین. یه کسی دزدی میکنه جلوشو نگیری، لا اکراه فی الدین. چطور؟ فقط بحث حجاب لا اکراه فی الدین؟ لا اکراه فی الدین رو تعمیمش بدید. این جواب نقضیه. به جواب حلیش این است که لا اکراه فی الدین اخبار نه انشاء، یعنی دینداری و ایمان دینی اکراه برداریست، با زور رو نمیتونی ایمان در قلب کسی جا بدید. پس بنابراین باید تلاش کنید تا ایمان با شیوه های درست در قلب جا برود. اما آیا این معنیش این است که احکام شرعی رو ما قانونمند و نظاممند در جامعه پیاده نکنیم؟ لازمش این نیست. بنابراین این ادله‌ای که ذکر کردن برای مسئله عدم حجاب الزامی به نظر ما همی ادله ناتمام است. حالا بعد ببینیم دلایل ما برای حجاب الزامی چی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله چی؟ اینا نوشته های در واقع